مبحث رو میخوام ببرم سمت حوزه distributed problem solving یا حل مسئله توزیع شده. ساب تایتلش هست multi agent searching یا جستجوی چند عاملی. اگه خاطرتون باشه مباحث هوش مصنوعی کلاسیک رو عمدتاً تو بیشتر کتاب‌ها با مبحث جستجو شروع می‌کردن. در این دوره طولانی از حیات هوش مصنوعی اصلا اینجوری فرض می‌شد که عامل هوشمند عاملیه که خوب می‌تونه جستجو کنه، چون جواب توی فضای راه حل وجود داره. حالا اگر یه عاملی بتونه خوب فضا رو جستجو کنه و با کمترین تعداد بررسی‌ها روی فضای حالت جواب رو بتونه شناسایی کنه، اون عامل بهتری هست به عنوان یک عامل هوشمند. خب مسائل جستجو از این جهت مهمن در هوش مصنوعی. حالا تو این جلسه می‌خوایم یک نگاهی بندازیم به نسخه یا ورژن چند عاملی مسئله جستجو، ببینیم که راه حلایی که برای این مسئله تو حالت چند عاملی هست اولا چیه، ثانیاً مزایا و معایبش احیاناً نسبت به روش‌های سینگل ایجنت به چه شکلی هست. در واقع ما در هوش مصنوعی جستجو رو صرفاً به عنوان یک موضوع کلاسیک بهش نگاه نمی‌کنیم، بگیم حالا در گذشته مهم بوده ازش یه عبور کردیم. راه حل بسیاری از مسائل، تأکید می‌کنم راه حل بسیاری از مسائل هوش مصنوعی محتاج یک تکنیک جستجو هست. ساده سادهش براتون مثال بزنم، تمام مسائل بهینه‌سازی هر جا اپتیمیزیشن وجود داره، اپتیمیزیشن عمدتاً نیازمند جستجو هست. مثلا شما میگی تو شبکه عصبی، خب ظاهر شبکه عصبی اینه که کاری با مسئله جستجو نداره. یه مدلی هست که یک تابع ام ورودی ام خروجی رو پیاده سازی میکنه، حالا وزنهای اون شبکه باید یاد گرفته بشن تا رفتار مناسب از اون شبکه بروز بکنه. منتها همین یادگیری وزنهای شبکه با روش جستجو انجام میشه. شما تقریبا نمیتونید کاربردی رو تو هوش مصنوعی پیدا کنید که از جستجو بی‌نیاز باشه. ممکنه روش‌های سریعی برای رسیدن به پاسخ جستجو تو بعضی از مسائل وجود داشته باشه که خیلی جستجو رو به خاطر اون برجسته نمی‌کنه. حس می‌کنید مثلا جستجو خیلی اونجا مهم نیست. ولی کلیت قضیه رو که نگاه می‌کنیم، تمام مسائل هوش مصنوعی به یک نوعی وابستگی دارن به حل مسئله جستجو. خب جستجو خروجیش میشه راه حل، سولوشن. سولوشن چیه؟ یک دنباله کنش ها که وقتی انجام بشه عامل رو از حالت آغازین به حالت هدف میرسونه بهش میگن سولوشن. یعنی من یه حالتی دارم به اسم اس که حالت آغازین من هست، یه حالت گول هم دارم به عنوان هدف. حالا میخوام ببینم از اس اگر شروع کنم به ترتیب چه کنش هایی رو باید اجرا بکنم تا اینکه در نهایت به هدف برسن. مشخصا بعضی از کنش‌ها وقتی اجرا میشن به هدف ربطی ندارن، اتفاقا من رو از هدف دور میکنن. هنر جستجو اینه که توی فضای جستجو اون کنش‌هایی که ربطی به هدف ندارن یا منو نمیتونن به هدف برسونن یا منو از هدف دور میکنن، اونها رو بتونم شناسایی کنم و اونها رو استفاده نکنم. خب وقتی این سیکوئنس یا این دنباله از کنش‌ها پیدا شد، حالا عامل میتونه به ترتیب اینها رو اجرا بکنه. خب این جستجو تو فضای حالت یا استیت اسپیس انجام میشه. مجموعه همه حالت‌های ممکن تو مسئله و رابطه بین اونها میتونه در قالب یک گراف نشون داده بشه. تو ادبیات هوش مصنوعی خیلی متداوله که میگن فضای حالت یک گراف هست. ما دقیق‌تر میتونیم اینجوری بگیم که فضای حالت به کمک یک گراف بازنمایی میشه که تو این گراف هر کدوم از حالت‌ها یک نود هستن و کنش یا عملگری که یک حالت رو به حالت دیگه تبدیل میکنه به عنوان یال‌های این گراف در نظر گرفته میشه. حالا هر وقت ما یک سولوشن یا راه حل رو تو مسئله میخوایم پیدا بکنیم، طبعا یه نقطه شروع داریم، در واقع اینیشیال استیت داریم و یک یا چند گول استیت، اینجا با رنگ سبز نشون داده شده. راه حل میشه مسیری که از حالت آغازین به یک حالت نهایی ختم میشه.
تو تعریف ساده
برامون طول این مسیر هزینه‌اش اصلا مهم نیست، همین که یک کنشی کنش‌های پیدا بشن که به ترتیب هم اجرا بشن، بعد از نیشر استیک به گل استیک برسیم، همون رو میگیریم راه حل. ولی وقتی مسئله حالت بهینه‌سازی پیدا میکنه، دنبال انتخاب بهترین کنش‌ها هسته، مثلا کنشی که مجموع کنش‌هایی که داره کمترین هزینه باشن، یا مسیری توی گراف شناسایی بشه که داره کمترین طول ممکن باشه. خب در هوش مصنوعی مسئله رو با 5 مؤلفه تعریف میکنه. حالت آغازین اینیشیال است، کنش های ممکن یا اویلیبل اکشنز که باید مشخص کنه تو هر حالتی چه کنش هایی در اصل عامل قابل انجام هست. بعضی از کنش های عامل تو بعضی از حالت ها قابل اجرا نیستن. اینکه ما تشخیص بدیم کدوم کنش رو کجا میتونیم استفاده کنیم، این رو تابع اکشنز به ما میگه. اکشنز است همه کنش هایی که تو حالت است قابل انجام هست رو برمیگردونه. مؤلفه بعدی ترانزیشن مدل یا مدل گذار هست. مدل گذار بهش میگم، مدل گذار هم بهش میگم. این که در هر حالت است هر کنش آ چه کاری انجام میده، این رو با تابع ریزالت نشونش میدم. میگم ریزالت اس و آ، یعنی اگر تو استیت اس باشم و کنش ای رو انجام بدم، حالت جدید یعنی اسپرینگ چی میشه. این سه تا مؤلفه اول در کنار هم فضای حالت مسئله یعنی استیت اسپیس رو تعریف میکنه. پس برای تعریف فضای حالت سه مؤلفه حالت آغازین، کنش‌های ممکن و مدل گذار رو نیاز داریم. اما برای اینکه متوجه بشیم چه حالتی هدف هست، نیاز داریم به گول تست، یعنی آزمون هدف. آزمون هدف میتونه به صورت صریح یا ضمنی مشخص بشه. یه وقتی اسم دقیق حالت هدف رو میدونیم و میگیم، یه وقتی خاصیت هدف رو بیان میکنیم. مثلا یه وقت میگیم هدف دقیقاً شهر کاشانه، باید بریم و برسیم به شهر کاشان. یه وقت میگیم نه، میخوایم مثلا به شهری برسیم که گلابش خیلی خوبه. ویژگی اون شهر رو داریم بیان میکنیم. لذاً هدف رو به شکل ایمپلیسیت یعنی ضمنی بیان کرد. در نهایت جایی که مسئله بهینه‌سازی به میون میاد، تابع هزینه مسیر برام اهمیت داره. اینکه یک مسیر از یک استیت تا یک استیت دیگه چه هزینه ای داره. عمدتاً تلاش میکنیم که تابع هزینه مسیر حالت جمعی داشته باشه، یعنی به هر کدوم از گام ها یا کنش هایی که مثل کنش آ اون رو اجرا میکنیم، من رو از حالت اس به حالت اسپرین میبره، به این کنش من یک هزینه رو نسبت بدم، بعد مجموع هزینه مسیر رو به صورت مجموع هزینه های جزئی گام ها به دست بیارم. اگر این خاصیت برقرار باشه که در واقع یک بیانی از همون اصل بهینگی هست، میشه راه حل مسئله رو به اون مسئله بهینه سازی به شکل قابل قبولی به دست آورد. مثلا اگر تابع هزینه مسیر شکل پیچیده تری داشته باشه نسبت به حالت جمع پذیر، به مراتب حل کردن مسئله بهینه سازی دشوارتر میشه، حتی تو بعضی از موارد ممکنه غیر ممکن باشه. خب این 5 تا مؤلفه رو شما تو هر مسئله ای که بهتون دادن باید تعریف کنید، تا اینکه حالا بتونید اونو در قالب یک مسئله هوش مصنوعی مورد بررسی قرار بدید.
این همون نوستا که واسه مسئله آراد به استفاده
بله دیگه، مثلا همون مسئله مسیریابی از یه شهر به شهر دیگه رو باید همین 5 تا مؤلفه رو براش تعریف کنید که حالا اون قابل اجرا بشه. خب از درس هوش مصنوعی یادآوری میکنم که یک سری روش های کلاسیک برای جستجو وجود داره. این روش های کلاسیک سالها روشون کار شده و مشخص شده ای که اینا حالت های خاصی از همدیگه هستن، یعنی یه روش رو از ترکیب روش های دیگه یا به عنوان حالت خاصی از یه روش دیگه میشه به دست آورد. به نوعی این روش ها به دو دسته آگاهانه و ناآگاهانه تقسیم میشن، روش های اینفورم و آن اینفورم. روش های اینفورم روش هایی هستن که برای حل مسئله علاوه بر تعریف مسئله ما به اطلاعات اضافه هم نیاز داریم. در اون اطلاعات اضافه کمک میکنه که مسئله با کیفیت بهتر و سریعتر حل بشه. اما روش هایی هستن که نیازی به اطلاعاتی فرای تعریف مسئله ندارن، اون رو بهش میگن روش های ناآگاهانه. اون اطلاعات اضافه تو روش‌های مختلف تحت عنوان تابع هیوریستیک که با HN نمایشش می‌دیم کد میشه. پس در واقع یه سری روش ها هست که جستجوی هیوریستیک نامیده میشن همون جستجوهای آگاهانه. یه سری روش هم که روش های در واقع عادی هستن، روش های ناآگاهانه، اونا به تابع هیوریستیک نیازی نداره. مثلا روش DFS و روش DFS رو که شما باش آشنا هستین، جستجوی عرض اول و جستجوی عمق اول، اینا رو مونده روش های کلاسیک دستبندی. روش UCS رو داره، Uniform Cost Search، که در واقع میتونه مسئله بهینه سازی رو حل کنه با این فرض که هزینه هر گره تو درخت جستجو برابر با عمق گره اگر در نظر گرفته بشه، روش به روش DFS تبدیل میشه. اما خب این هزینه میتونه متفاوت باشه در حالت کلی، زمانی که GN و مساوی Depth N در نظر میگیریم UCS به BFS تبدیل میشه. روش Depth Limited Search رو داریم که همون روش DFS هست، فقط با این فرض که عمق رو محدود کردیم، عمق اسم اد رو در نظر میگیریم تا اونجا میریم جلو، حالا اگه عمق رو بی نهایت بگیره DLS میشه همون DFS. و روش IDS رو داریم که IDS تکرار روش DLS هست به ازای L از یک به بالا، اونقدر میریم جلو های L رو زیاد میکنیم تا زمانی که راه حل پیدا بشه. خب اینا روش های ناآگاهانه، اما تو روش های آگاهانه یه الگوریتم پایه داریم به اسم Best First Search، جستجوی بهترین اول. این جستجوی بهترین اول در واقع یک تابع FN رو به عنوان تابع ارزیابی داره. همه گره های درخت جستجو به تابع FN ارزیابی میشن. همیشه گره ای که بهترین مقدار FN رو داره تو هر مرحله باید گسترش پیدا بکنه تا به هدف برسه. حالا اونجایی که FN از ترکیب تابع GN و HN، یعنی تابع هزینه مسیر و تابع هیوریستیک به صورت جمعی تولید میشه، روشی رو به ما میده به اسم روش A star. و جایی که FN رو مساوی HN قرار میدیم، تابع هیوریستیک فقط استفاده میشه، تابع هزینه مسیر رو عملا استفاده نمی کنم، اینجا میرسم به روش Greedy Best First Search. حالا رابطه روش های آگاهانه و ناآگاهانه تو روش Best First و به اصطلاح DFS به خوبی دیده میشه، که اگر شما FN رو مساوی منفی عمق گره N قرار بدید، روش Best First عملا اگر اجرا بشه همون DFS خواهد شد، و اگر FN رو مساوی GN قرار بدید Best First میشه همون UCS. در واقع اون تابع پایه‌ای که اگر نوشته بشه من همه این روش رو میتونم باش ران کنم همین Best First هست. شما با Best First Search همه انواع جستجوهای کلاسیک رو میتونید پیاده سازی کنید. حالا اینا مباحث متعددی داره، خودش به اندازه یه دو جلسه ای تو مباحث هوش مصنوعی کلاسیک مطلب داره، اما فقط میخواستم یه اشاره کنم که اسم این روش خاطرتون بیاد. این روش ها یه پیش‌فرض داشتم، اونم اینکه همه اینها توسط یک عامل قرار اجرا بشه. فضای جستجو فقط توسط یک عامل و یک ایجنت جستجو میشه. حالا اگر شما بخواید بیشتر از یک عامل تو فرآیند جستجو دخیل کنید، اون رو می‌رسید به مسئله مالتی ایجنت سرچ. تو مالتی ایجنت سرچ فضای جستجو تغییر نمی‌کنه، همون فضای حالت هست، اما تعداد عامل‌هایی که تو اون فضا جستجو خواهند کرد برای پیدا کردن راه حل مسئله می‌تونه به هر تعداد دلخواهی زیاد بشه. پس میشه فرآیند جستجو رو برای حل مسئله توسط چند تا عامل انجام داد. هر عامل بخشی از فضای حالت رو میتونه جستجو کنه. حالا راه حل نهایی رو ما میتونیم از طریق تجمیع محاسبات محلی به دست بیاریم. یعنی مثلا فرض کنید درخت جستجو که دو سطح اولش به این شکل ترسیم شده باشه. شما همینجا که میبینید فاکتور انشعاب برای ریشه 3 هست، میبینید من 3 تا عامل رو به کار میگیرم. یه عامل داره این زیر درخت رو سرچ کنه، یا عامل این زیر درخت رو سرچ کنه، یا عامل هم این زیر درخت رو سرچ کنه. حالا هر کدوم به جواب رسید، در واقع جواب مسئله پیدا شده، بقیه میتونن توقف بکنن. خوبیه مالتی ایجنت سرچ اینه که محاسبات فرم محلی پیدا میکنه، یعنی بخش از محاسبات دیگه نیازمند گلوبال کامپیوتیشن نیست. انگار که شما از هر کدوم از این زیر درخت‌ها رو بدید به یک کامپیوتری جدا سرچ روش انجام بشه. ضمن اینکه حالا محاسبات اینجا فرم ناهمگام، یعنی آسنکرون و همروند، کانکارنت پیدا میکنه. آسنکرون یعنی نیاز نیست که نظر زمانی رو با هم هماهنگ باشن. در صورتی وقتی سیستم سنکرون است، یک چلار هست که نظر زمانی همه رو باید با هم هماهنگ بکنه. خود همین کمک میکنه که سرعت افزایش پیدا بکنه. ضمن اینکه همروندی یا کانکارنسی رو وقتی میپذیریم، اینجا چند تا پردازش همزمان میتونن اجرا بشن. انگار هر عامل رو شما به عنوان یک پروسس در نظر بگیرید. غیر از مواردی که اینها نیاز پیدا میکنن به یک نوعی با هم ارتباطی داشته باشن برای بعضی بدبستان ها، ولی انگار دیگه عملکردشون به صورت موازی انجام میشه. هم روند بودن یعنی کانکارنسی رو با پارالل بودن یعنی موازی بودن اشتباه نگیرید. موازی بودن حتما نیازمند سخت افزار مجزا برای هر عامل هست. هر عاملی باید روی یک سی پی یو مستقل ران بشه. ولی وقتی میگن کانکارنت یعنی همروند، همروند میتونه یک پردازنده باشه. اما پروسس و تردهای متعدد به صورت همزمان روش اجرا میشن. زنده اینکه این تردها ممکنه یه جاهایی بخوان با هم مبادلاتی داشته باشن. یکی مثلا باید برای دیگری صبر بکنه. یه پیامی رو یکی میفرسته اون یکی باید دریافت کنه. این حالا نکاتیه که باهاش آشنایی داشت. خب ما در دسته خاصی از مسائل مالتی ایجنت سرچینگ متمرکز میشیم تحت عنوان مسائل مسیریابی که درکش به نسبت ساده تر هست و در عمل هم خصوص تو بحثایی که با ربات ها سر و کار داریم مسائل خیلی کاربردی هست. در مسائل مسیریابی میتونی یک فضای پیچیده مثل این میز رو در نظر بگیرید، یه مسیر تو در تو. من از اینجا شروع میکنم به عنوان نقطه آغازین و میخوام هدف رو پیدا بکنم، یعنی باید یک مسیری رو اینجا دنبال بکنم که از طریق دنبال کردن اون به این راه خروجی برسم و از اینجا خارج بشم. خب مسئله همینجوریش هم مشخصا مسئله پیچیده ایه. فهم این که از کجا شروع کنم، تو چه مراحلی پیش برم، حتی ممکنه بعد از مسائل و بعد از مراحل نتونم از قبل پیش بینی کنم، بعد این مسیر رو برم به بنبست برخورد کنم، برگردم مسیرم رو اصلاح کنم. این پیچیدگی مسائل در واقع مسیریابی رو نشون میده. حالا تو بحث مالتی ایجنت چجوریه؟ فرض کنید ما مثلا 10 تا عامل داریم، هر عامل یک جایی از این میز قرار گرفته، اون عامل هم به تنهایی تلاش خودش رو برای اینکه برسه به هدف انجام بده. حالا اگه مثلا عاملی که اینجا قرار گرفته از اینجا راه حل رو یاد بگیره که چطور میتونه خارج بشه و خودش رو به هدف برسونه، حالا یه عامل دیگه هم این رو یاد بگیره که از اینجا خودش رو به این نقطه برسونه، راه حل عاملی رو هم ترجیح کنیم، راه حل مسئله کلی به دست میاد. ولی خب مسئله به این سادگی ها نیست. اینکه هر عاملی از کجا شروع کنه پیچیده میشه. شما مثلا تو حالت مالتی ایجنت میتونید حداقل دو تا عامل رو در نظر بگیرید. اصلا اینجوری فرض کنید، بگید خب مسیر دو طرفه است، یه عامل از اینجا شروع میکنه، یه عامل هم از اینجا شروع میکنه. اگر بخوام مسیر کلی برای استارت به گول رو شناسایی کنم، میتونم در واقع دو تا استارت بگیرم که یکی از استارت واقعی هست، یکی هم از گول شروع شده. محل تلاقی رو باید پیدا کنم، بگم جایی رو پیدا کنم که این دو عامل به هم میرسن، که حالا اگر مسیرشون رو با هم دیگه ترکیب بکنم، مسیر کلی برای یه عامل که از استارت شروع میکنه به گول به دست میاد. خب پس ببینید حالت خیلی میتونه تنوع داشته باشه، برخلاف سینگل ایجنت که خیلی مسئله سیستماتیک تعریف میشد، اینجا تعریف مسئله خودش میتونه حالتهای متعددی از تنوع رو در بر داشته باشه. از جستجو برای حل، در همین جستجویی که ما پاتفایندینگ میگیم پیدا کردن مسیر، تقریبا برای حل هر نوع مسئله میشه استفاده کرد. این اسمی رو گذاشتیم پیدا کردن مسیر، لزوم نداره شما حتما مسیر فیزیکال فکر کنید. مسیر میتونه کاملا مفهومی و کانسپچوال باشه تو فضای ذهنی. اینکه یه کنش رو انجام میدیم یا حالت یا حالت دیگه، یه حالت به حالت دیگه تبدیل میشه و این روند ادامه پیدا میکنه تا اینکه حالت هدف به دست بیاد. مثلا تو حل مسئله معمای 8 تا همون 8 پازل هم میشه همینجوری عمل کرد. یه حالت آغازی میدن یا حالت گول میخوام. حالا شما گام به گام باید معلوم بکنید که این خونه خالی رو کجا جابجا بکنید تا اینکه حالت هدف شناسایی بشه. باز اینجا هم یه مسیر مطرحه. پس پاتفایندینگ مسئله محدود نیست. هر مسئله جستجو عملا به مسئله پسمانی میتونه تبدیل بشه. حالا ما برای تعریف سوری مسائل مسیریابی اون رو با یه پنجتایی مرتب تعریف میکنیم تحت عنوان N, L, S, G و W. N مجموعه گره ها در فضای حالت هست که در واقع هر حالت رو من با یه گره توی اون گراف نشون میدم. L مجموعه پیوند های جهتدار Directed Links، واقعیت میگه هر پیوند مشخص کننده یکی از کنش های عامله. هر وقت از یه حالتی به حالت دیگه شما یاد رست میکنین، منظورتون اینه که از حالت آغازین تا اون حالت بعدی یه کنشی انجام میشه، استیت ترانزیشن اتفاق میفته. حالت آغازین رو با اس نمایش میدم که معمولا یکی بیشتر نیست، فرض بر اینه که حالت آغازین حالت یکتاست. اما جی به عنوان مجموعه حالت‌های هدف میتونه چند تا عنصر داشته باشه. در نهایت دبلیو به عنوان مجموعه وزن‌ها، من به هر پیوند میتونم یه وزنی رو نسبت بدم که حالا میتونه هزینه کنش باشه یا فاصله باشه. بالاخره یک چیزیه که شما با گذر کردن از یک پیوند داره یک هزینه‌ای رو پرداخت می‌کنید. از این اصطلاح هم زیاد استفاده می‌کنیم. اصطلاح همسایه یک گره، گره یکی که پیوند جهت‌دار بین اون دو تا وجود داره. اینجا گره مبدا مقصد اهمیت داره. پس در واقع اینجا یادهای من یادهای جهت دارم، همسایه هم از روی این مشخص میشه. اگر دو تا گره باشن مثل X و Y بینشون یه دونه یاد وجود داشته باشه، Y همسایه Xه. ولی اگر برعکس شما یاد نداشته باشید، از Y به X یاد نداشته باشید، نمیگید که X همسایه Y هست. در واقع رابطه همسایگی در واقع کلی متقارن نیست. خب اصل بهینگی شرط لازم برای حل یک مسئله بهینه‌سازی با تکنیکایی هست که امروز در موردش توضیح میدیم. اصل بهینه‌ای میگه که یک مسیر بهینه است اگر فقط اگر هر قطعه اون مسیر بهینه باشه. اگر شما نوعی از طراحی مسیر رو در نظر گرفته بودید که اصل بهینه‌ای براش برقرار نبود، یعنی من یک مسیر بهینه رو پیدا کردم، حالا زیر مسیرهاش رو وقتی نگاه میکنم دیگه بهینه نباشه. اینجا اصل بهینگی صادق نیست و این تکنیک که امروز در مورد صحبت میکنیم نمیشه استفاده کرد. به صورت نمادین وقتی نگاه میکنید، من منظورم اینه، میگم اگر بین U و V توی همچین گرافی شما این مسیر رو به عنوان مسیر بهینه پیدا کردید، قاعدتاً بین X و Y هم از همین زیر مسیر باید استفاده بشه به عنوان کوتاه‌ترین مسیر. اگر به هر دلیلی کوتاه‌ترین مسیر بین X و Y این مسیر نشد، چون این مسیر زیریه، اینجا اصل بهینگی برقرار نیست. مسئله سراغ دارید که اصل بهینگی براش برقرار نباشه؟ برای مسئله کوتاه‌ترین مسیر در گراف اصل بهینگی برقراره. یعنی اگه بدونم بین گره A و گره B مسیر بهینه پیدا شده، هر زیر مسیری داخل A و B هم باشه باز اون مسیر بهینه رو نشون میده بین اون گره‌های داخلی. اما مثلا مسئله یه چه مسئله اصل بهینگی توش برقرار نیست؟ چی؟
مسئله که طولانی هست؟
مسئله نشده؟
میگم مسئله که طولانی هست؟
آها، طولانی ترین مسیر The longest path، طولانی ترین مسیر ساده داخل گره اصل بهینگی براش برقرار نیست. یعنی شما دو تا گره رو در نظر بگیرید، طولانی ترین مسیر رو بینش رو در نظر بگیرید، این مسیر ساده، یعنی نمیخوایی یاد تکراری داشته باشه. حالا این اصلا دلیلی نمیشه که اگر یه زیر مسیری از این انتخاب شد باز هم اون طولانی ترین مسیر ممکن بین اون دوتا باشه. واسه این مسئله طولانی ترین مسیر رو تاله نتونستن با یه الگوریتم با زمان معقول حلش بکنن. این الگوریتمی که امروز برای طولانی ترین مسیر وجود داره همه زمانهای نمایی و بدتر از نمایی داره. خب مثال نقض داره. یاد بخونید وقتی درس بهین برای اون حساب خیلی منطقی نیست. اگه کتاب طراحی الگوریتم رو نگاه کنید وجود داره نیست. خب یه تعداد روش استاندارد هست برای مسیریابی توضیح شده، یعنی حل مسئله پیدا کردن مسیر بهینه به کمک چند عامل، که اینها رو در واقع ما معرفی می‌کنیم. روش‌های استانداردی هستن که به خصوص تو کاربورد ها خیلی خوب ظاهر شدن، هرچند دلیلش غیر از اینها وجود داره، ولی دلیلش استاندارد این پنج موردی هست که اینجا بهشون اشاره میکنه. اولی دلیلش برنامه‌ریزی پویای ناهمگام هست. اسینکرونوس داینامیک پروگرامینگ مبناش همون دلیلش برنامه‌ریزی پویای داینامیک پروگرامینگ، منتها از مدل ناهمگامش استفاده میکنه که حالا چند تا عامل میتونن وارد مسئله دخیل بشن. LRTA STAR یا Learning Real Time A STAR شبیه روش A STAR، منتها دو تا ویژگی داره. یکی اینکه به صورت آنلاین اجرا میشه. روش A STAR عادی آفلاینه، یعنی اول عامل فکر میکنه، راه حل رو پیدا میکنه، بعد به اجرا میکنه. منتها در روش Real Time یا آنلاین عامل همزمان با فکر کردن داره اجرا رو هم انجام میده. این مشخصه روش A STAR بیدرنگ هست. حالا مشخصه Learning هم اینجا وجود داره، اون تابع هیوریستیک توی فرآیند LRTA STAR یاد گرفته میشه. یه شکل تغییر یافته داره بهش میگن RTA STAR، A STAR بیدرنگ. روشی داریم به اسم Moving Target Search، جستجوی مقصد متحرک، و روش Real Time Bidirectional Search RTBS که بهش میگیم جستجوی دو طرفی بیدرنگ. این روش رو یه مرور بکنیم ببینیم که مشخصاتشون چجوری هست. خب روش ADP یا همون برنامه‌ریزی پویای ناهمگام سه تا پارامتر رو تعریف می‌کنیم براش. تو هر گره H استار I رو می‌گیریم کوتاه‌ترین فاصله از گره I تا هدف. دقت کنید استاری که گذاشتیم یعنی به معنی فاصله بین است. بهترین فاصله یا به تعبیر کوتاه‌ترین فاصله از گره I تا هدف رو با H استار آی نشون میده. هزینه پیوندی که بین گره آی و گره جی وجود داره طبق همون ماتریس W که تو تعریف مسئله وجود داشت به صورت W آی و جی نشونش میدن و یه چیزی رو تعریف میکنن به اسم F استار جی، کوتاه‌ترین فاصله از گره آی تا گره هدف به شرط اینکه از گره همسایه جی استفاده کنن. خب روی نمودار نگاه کنید، یه گره آی هست، یه همسایه داره به اسم جی، بعد حالا از جی یه مسیر طی میشه تا برسم به هدف یعنی گل و جی نشونش دادم. خب طبق تعریف کوتاه‌ترین فاصله از این گره جی تا گره هدف اسمش میشه اچ استار جی. حالا که تو گره آی هستم برای اینکه ببینم به منظور رسیدن از گره آی به گره هدف به شرط اینکه بخوام از گره میانی جی هم عبور بکنم چقدر باید هزینه پرداخت کنم، این دوتا رو میتونم با هم جمع بزنم. خب بگید اگر از آی میخوای به واسطه جی به هدف برسی شما یه هزینه دربی آی و جی رو باید بپردازی، بعد علاوه بر این هزینه اچ استار جی هم به عنوان کوتاه‌ترین فاصله ممکن اون هزینه هم باید پرداخت بشه تا اینکه من به هدف برسم. اسم این رو کلن میذارم اف استار جی. حالا شما وقتی تو یک نقطه قرار میگیرید چه جی رو انتخاب میکنید؟ وقتی میخواین کوتاه‌ترین مسیر ممکن به دست بیاد در واقع من جی رو باید انتخاب کنم که این دبلیو آی و جی براش مینیموم بشه دیگه. حالا به تعبیر دقیق‌تر این رو بگیم، ما F استار J رو میدونیم هست W I و J به اضافه H استار J. حالا اگر من H استار I رو برابر بذارم با مینیموم F استار J، یعنی کوچکترین مقدار ممکنه F استار J رو در نظر بگیرم، حالا ممکنه این W I و J‌اش بزرگتر باشه ها، ولی این مقدار به عنوان F استار J براش کمتر میشه، من اون F استار J رو باید دبه جی رو انتخاب باید بکنم که این مقدار اف استار جی براش حد اقل بشه. اسم اون مقدار مینیموم اف استار جی رو میذارم اچ استار آی. برنامه‌ریزی پویای ناهمگام اچ استار رو با تکرار محاسبات محلی برای هر گره محاسبه میکنه. عمدتا اینجوری کار میکنیم توی سیستم مالتی ایجنت، هر گره در اختیار یک عامل مستقل هست. مثلا اگر گراف شما 10 تا گره داره 10 تا عامل احتیاج داره، پس به تعداد گره های گراف عامل ما در نظر میگیریم. هر عامل یک سری محاسبات محلی انجام میده با همین فرمولی که اینجا نوشتیم. بعد از یک سری گام ها همگرایی اتفاق میفته، یعنی همه اون مقادیر H استار I برای گره‌های مختلف آی به یه مقدار مشخصی همگرا میشن، اونجا جواب مسئله به دست اومد. خب برای هر گره آی یک عامل آی فرایند رو اجرا میکنه، هر عامل مقدار اش آی رو ثبت میکنه. اچ آی چیه؟ اچ آی اچ استار نیست، تخمین مقدار اچ استار آی هست. مقدار اولیه‌اش رو میتونیم مثلا بذاریم بی‌نهایت، بزرگترین مقدار ممکن که بعداً اصلاح بشه. منتها دقت می‌کنیم برای هدف حتما اچ جی مساوی 0. دقیقا مثل همون روش ای استار که قبلا آشنایی داشتید باهاش، مقدار تابع هیوریستیک برای هدف مساوی 0. چون تخمین فاصله ما از وقتی تو هدف هستیم تا به خود هدف برسیم 0 خواهد بود همیشه. حالا هر عاملی میتونه به مقدار اچ گده های همسایه‌اش مراجعه کنه. این امکان رو توی روش سیستم مالتی ایجنت در نظر میگیریم که عامل اجازه داشته باشه از مقدار اچی که توسط عامل های همسایه‌اش محاسبه شده استفاده کنه. فقط به این دقت کنید که این نحوی استفاده برمیگرده به سیستم ارتباطات که قبلا در مورد صحبت کردیم. عامل ها با روش مختلفی میتونن با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن. خب یکی از روش ها استفاده از حافظه اشتراکیه. فرض کنید یه دیتا استراکچر تو کد سیستم هست که همه عامل ها میتونن رو اون بنویسن و ازش بخونن. یا اینکه از تکنیک مسیج پاسینگ یا همون گذر دادن پیام استفاده کنیم. از همشون میشه برای این کاربرد کمک گرفت. خب عامل آی برای گره آی تو هر مرحله دو تا کار انجام میده. یک، محاسبه محلی به ازای هر کدوم از همسایه‌های جی اف جی رو حساب میکنه. هر کدوم از آی سری همسایه داره اسمش رو میذاریم جی، اف جی رو برای اون حساب میکنه که هست دبلیو آی و جی به اضافه اچ جی. بعد تخمین اچ آی رو بر اساس محاسبه جدیدی که برای اف انجام داده بروز میکنه، آپدیت میکنه اصطلاحا. اچ آی رو میذاره مینیمم اف جی به ازای جی های مختلف، ببینید کدومش از همین کمتر میشه، میذارتش توی اچ آی. دقیقا این پروسیجری که اینجا داری ملاحظه میکنید، این پروسیجر توسط تمام عامل ها داره به صورت همزمان اجرا میشه. دقیقا میگیم این پروسیجر دارن به صورت کانکارنت، یعنی همروند دارن اجرا میشن. مود آی در اختیار عامل آی هست. حالا میگه اگر آی هدفه که مقدار اچش رو میذارم صفر، در غیر این صورت یه مقدار اولیه برای اچ آی در نظر میگیرم. این مقدار اولیه میتونه هر چیزی باشه، عمدتا متداول هست که مقدار بی نهایت رو براش در نظر میگیرم. تو بعض از کاربردا صفر هم میتونیم بذاریم. حالا حلقه تکرار به این شکله، تا زمانی که همگرایی اتفاق بیفته عامل داره این حلقه رو ران میکنه. تو هر بار تکرار حلقه میگه به ازای همه همسایه های گره آی که اسمش میشه جی، اف جی رو بذار دبلیو آی و جی به اضافه اچ جی. بعد همسایه ها وقتی همشون بررسی شدن، حالا مقدار اچ آی رو برابر با مینیمم مقدار اف جی قرار میدن. این تخمین رسیدن از جی به هدف اینجا بهبود پیدا میکنه. حالا اچ آی رو با اون مقدار آپدیت. مثلا تو این مثال من میخوام راه حل مسئله رو پیدا کنم، ببینم کوتاه‌ترین مسیرها در واقع به چه شکلی هستن، اون مینیمم فاصله برای هر کدوم از گره ها مشخص بشه. شما اول کار گره ها رو مقداردهی اولیه میکنیم. به همه گره ها دیدیم بی نهایت غیر از گره هدف. گره هدف حتما باید مقدار اولیهش صفر باشه. گره هدف اینجا تی هست، اس هم به عنوان گره شروعه. حالا اینجا واقعا میگه شروع و پایان خیلی موضوعیت نداره، چون هر کدوم از گره ها با یه دونه عامل مستقل دارن پردازش میشن. هر گره از خودش تا هدف براش مهم هست. خب حالا تو گام اول تک تک این عامل ها که در واقع تعدادشون اینجا میشه 6 تا عامل، این کد رو دارن ران میکنن. در واقع تنها گره‌ای که مقدار اچ رو مساوی 0 میذاره همین گره هدف هست، بقیه مقدار بی‌نهایت میدن بهش. خب پس الان همه‌شون این قسمت کد رو اجرا کردن، حالا همگی میدن تو قسمت ریپیت برای اجرای در واقع این دفعه کد. تی همسایه نداره، درسته؟ گره یادی ازش خارج نشده همسایه نداره، پس این هیچ محاسبه شاملش نمیشه. فقط گره هایی که همسایه دارن نیاز به محاسبه دارن. خب الان گره سی چند تا همسایه داره؟ یه دونه. ببین یاد ازش خارج باید بشه برای همسایه. فقط یه دونه. از همسایه چقدر تا هدف راه داره؟ یک واحد. قبلا فکر میکرد که این فاصله بی نهایته، الان اینو میخواد آپدیت بکنه دیگه. این رو در واقع مینیمم میگیره. هزینه این یاد به اضافه اچ جی که مقدارش 0 هست، این مقدارش میشه 1. چون هنوز اینجوری حساب کنید که عامل‌ها همزمان با هم یه مقدار آپدیت میکنن. الان این عاملی که نگاه میکنه هزینه عامل همسایه‌اش رو چقدر میدونه؟ بی نهایت. این هزینه همسایه‌شه. این هزینه لینکشه، این هزینه همسایه‌شه. این بی‌نهایت می‌بینه، لذا مقدارش بهتر نمیشه. این یکی همسایه هم همینطور. این بی هم همسایه آ هست دیگه. باز مقدارش می‌بینه بی‌نهایت. این بی همسایه‌اش کیه؟ یه سیه، یکی هم دی. همسایه‌ها مقدار بی‌نهایت دارن. پس اینا هم نمی‌تونه مقدارش رو بهتر کنه. همینطور اس. اس دو تا همسایه داره، ولی هیچ‌کدوم از همسایه‌ها بهتر از خودش نیستن. پس اینم تغییر نمی‌کنه. تنها گره دیگه ایه غیر از سی تغییر پیدا میکنه کدوم گره است؟ دی هم تغییر میکنه. دی الان همسایه‌اشو میبینه با هزینه 0، میبینه 3 واحد هم باید اینجا هزینه بده. پس دی هم اینجا اچش مساوی با چند در میاد؟ میشه 3. خب پس الان دو تا مقدار آپدیت شد تو گام اول. گام اول این شد 1 و این هم شد 3. حالا مرحله بعدی دوباره همه این عامل‌ها بررسی رو انجام میدن. عامل در واقع دی مساوی این دی که الان مساوی 3 هست، تو گام بعدی نگاه می‌کنیم اینه از این مسیر هزینه 3 هست، ولی وقتی از این همسایه‌اش استفاده می‌کنه یه واحد باید هزینه بده بره سراغ این همسایه. اینم که هزینه چقدره؟ یک واحد. پس می‌تونه از این مسیر بره، هزینه کلی چقدر میشه؟ چه دو واحد. این مقدارش آپدیت میشه. سوالی هست؟
اینجا همه با هم آپدیت میشن.
هر کیارم دیگه ببین.
از اینکه این عوض بشه اون بی هم باید عوض بشه.
خب. الان من یه دونه رو توضیح دادم. الان اینجا دیدید دیگه وقتی مقدار جدید اومد همشون با هم آپدیت شدن. یه سری تغییر نکردن، این دوتا عوض شدن.
همون
سه. پس اولین مقداری که الان همه عامل‌ها دوباره همزمان دارن چک می‌کنن دیگه. اونایی که همسایه‌هاشون بی‌نهایتن و فقط همسایه‌های بی‌نهایت دارن باز تغییر پیدا نمی‌کنن. الان S دو تا همسایه بیشتر نداره، اون همسایه‌ها بی‌نهایتن، عوض نمی‌شن. آ الان می‌تونه عوض بشه. آ الان یه همسایه بی‌نهایت داره، ولی یه همسایه داره با مقدار 1. چقدر هزینه بده تا به این برسه؟ 2 واحد. کلش میشه 3. این B هم الان شرایطش خوبه، یعنی یه دونه مقدار فعلی بی نهایت که داره، یه همسایه داره براش با مقدار 3، یه همسایه هم داره با مقدار 1. حالا اگر این مسیر رو طی کنه این 2 واحد و 3 واحد میشه 5 واحد، این مسیر رو طی کنه 2 واحد و 1 واحد میشه 3 واحد، این مسیر انتخاب میشه، مقدار بی هم میشه برابر با 3. حالا ببینید همزمان با همدیگه اینو مقادیر رو آپدیت میکنن. الان این میشه مقادیر جدید. آسه، بیسه، دی دو، سی هم یک، این هم که صفر. الان فقط چی مونده آپدیت نشده؟ فقط اس هست. مقادیر اس رو دیگه شما میتونید بگید. اس که دوتا همسایه بیشتر نداره. یکی سه یا صفر. متو از این مسیر بره هزینه کلیش میشه 4 واحد. از این بر بیاد 6 واحد. برای اس چه مقادیر میذارید؟ 4. یعنی این. حالا شما ببینید
اینجا دوباره از اول شروع میکنم، همه دوباره بررسی
دوباره همه شروع میکنن آپدیت میکنن خودشون رو دیگه. آره ممکنه تغییر کنن، بله امکان آپدیت دارن، ولی تو بی نهایت فقط اسم مونده بود که الان عوض شد. حالا این تو همین مرحلهش ما رفتیم جدا دیگه، حالا مرحله بعدی. پس این دوتا نکته رو میخواستم یاد بگیرید. اینجا عامل ها هر کدومشون مسئول یکی از گره ها هستن، همشون به صورت همروند دارن مقدار رو آپدیت میکنن این مقداری که بر اساس اجرا میخونن همیشه مال گام بعد گام قبلیه. اینجوری نیست که مثلا یه آقای زودتر از بقیه یه گرا رو آپدیت بکنه و بقیه برن از اون استفاده کنن. اینا آپدیتشون به صورت همزمان با هم دیگه صورت میگیره. البته اگر همزمان هم آپدیت نکنن، چون این حرکت تکراریه، مثلا ایتراتیو پیش میره، مثلا ممکنه یکی زودتر همگرا بشه، بقیه با سرعت کمتری همگرا میشن، ولی در هر صورت همگرایی اتفاق میفته، یعنی همشون به یه مقدار حدی مشخصی میل میکنن. خب این روش برنامه‌ریزی پویای ناهمگام.
استاد همیشه
تو این روش
یه دونه هدف
داره درسته؟ میتونیم نه چند تا هدف داشته باشیم، مشکل نداره. هدف هر گره‌ای هست که مقدار اچش مساوی صفر باشه.
اون قسمتی که
خب
اجابت حالت اینجور جدول داشتیم مثل اون شکلهای فرمیده که
اینجا
اینجا زده چند حالت هدف داریم، ولی حالت شروع همون یک تار.
بله،
حالت شروع یک تار یعنی چی بسه؟
حالت اسمون همیشه مشخصه، اون حالتی که ازش آغاز میکنی همیشه یه حالت بیشتر نیست.
حالا که این
ببین من مثلا دنبال اینم مسئله درستی مالتی ایجنت داره حل میشه، ولی سوال واحدیه، میخوام ببینم کوتاه‌ترین مسیر بین اس و تی چیه. کوتاه‌ترین مسیر رو میخوام پیدا بکنم. یه وقت میگیم یه ایجنت هست از اول تا آخرش رو خودش باید به تنهایی حل کنه به جواب برسه،
یه ایجنت فقط
دارن
کار کمکی
انجام میدن. نه متوجه نشدی؟ پس اصلا دلش کن ببین، هر عاملی یه تیکه از کار رو داره انجام میده. وقتی شما مقدار مسیر بهینه رو پیدا میکنی، هر قطعه از نسل بهینه هست یه عاملی نبودش به آپدیت شده، چون هر عاملی مسئول فقط یکی از گره ها بوده. اینکه مثلا من آخر سر فهمیدم که گره یه فرض کنید آ هزینه سه واحد داره، این محصول کار مشترک چند تا عامل هست که این مقدار رو متوجه شده. آخر سر این راه حل رو وقتی میدیم یه عامل میدیم اجراش میکنه، میگیم خیلی خوب الان راه حل معلوم شد، از اس رو به آ، مثلا از آ رو به سی، از سی هم رو به تی، این مسئله بهینه است. اجرا نمیدن در اصل یه عامل اجرا میشه به نتیجه میرسه، ولی من اینجا مثلا پیدا کردن راه حل ده. پیدا کردن راه حل توسط چند عامل داره به صورت همزمان صورت میگیره. خب البته این مثال ممکنه که براتون این حالت رو تداعی بکنه که شاید اصلا این مسئله رو با همون الگوریتم فلوید حل میکردیم راحت تر بود. الگوریتم آلترز شورت اسپت طول کوتاه‌ترین مسیر بین هر دو تا نود رو گراف نام میده. نگاهتون درسته، اون الگوریتم خیلی منطقی تر از این الگوریتم، چون این الگوریتم تعداد دفعات اجرای تکراریش مشخص نیست، انقدر اجرا میشه تا همگرا بشه، ولی الگوریتم فلوید حتما در اوی انس خاتمه پیدا میکنه. ولی یه چیزی رو در نظر داشته باشید، این یه مثال ساده است، یه مثال واقعی شامل هزاران گره است و احتمال داره فضای حالت به صورت کامل در اختیار همه عامل ها نباشه. هر عاملی فقط یه بخشی از فضای حالت رو میشناسه و بر اساس همون اطلاعاتی از فضای حالت داره داره جستجو رو انجام میده. بس تو مسائل واقعی این تکنیک کاملا منطقی و ضروری به نظر میرسه. خب تا اینجا خود الگوریتم رو دیدیم با یک مثال. دو تا خاصیتی الگوریتم مورد اون در مورد اون رو باید اظهار نظر بکنیم، خاصیت‌های کامپلیتنس و اپتیمالیتی هستن. هر وقت گفتیم کامپلیتنس یا تمامیت، منظور اینه که آیا اون راه حل میتونه جواب رو پیدا کنه، به چه شرطی؟ در صورتی که جواب وجود داشته باشه. یک راه حل کامپلیت هست به شرط اینکه در صورت وجود جواب بتونه اون رو پیدا کنه. اگر جواب وجود نداشت و نتونست پیدا بکنه، خرده‌ای به روش نمیشه گرفت. روش ADP تمامیت داره، اگر راه حل وجود داشته باشه تضمین هست که حتما راه حل پیدا بشه. اما در مورد بهینگی اپتیمالیتی، اینکه این استراتژی آیا راه حل بهینه رو پیدا میکنه یا نه لزومن، این خاصیت هم پاسخ مثبت داره. به علت اینکه اینجا اصل بهینگی رعایت شده، راه حل‌های جزئی که به دست اومدن میونه راه حل بهینه، از ترکیبشون راه حل بهینه کلی به دست میاد، در نتیجه اصل بهینگی هم توش برقرار هست. فقط مشکلش اینه که اصرار داره شما به تعداد گره های گراف عامل داشته باشید. اگه گرافتون مثلا 1,000,000 نود داشته باشه، باید 1,000,000 ایجنت طراحی کنید برای پیاده سازیش. خب این توی وضعیت عملی چه حالتی پیدا میکنه؟ یعنی شما یه برنامه‌ای رو کامپیوتر نوشتید مثلا 1,000,000 ترید می‌خواد. و معمولا سیستم عامل اجازه نمیده دیگه. این مثلا میگه من تعداد تریدام محدود، از یه حدی بیشتر بشه دیگه از نظر زمانی نمیتونم کنترلشون بکنم، اجازه نمیده. اونجا مثلا نیاز پیدا می‌کنی به سخت افزارهای چندگانه و موازی که خب اصلا فلسفه روش دیگه زیر سوال میره. به عنوان یه الگوریتم پایه، الگوریتم خیلی خوبیه، قشنگم هست، روش اجراشون خیلی ساده است. اما خب ما باید این روش‌های دیگر رو هم بررسی کنیم که در واقع روش‌های بهتری هستن و اونها رو سعی کنیم به کار ببریم.
بله. چجوری این الگوریتم فهمیدن مثلا جواب بدی یا جواب
بدی؟ زمانی که میرسه به همگرایی، یعنی می‌بینه که تو چند دوره دیگه مقادیر اون اچ آر تغییری پیدا نمی‌کنن. مقادیرشون ثابت می‌مونه.
همراهان اجرا میشه، چجوری نمی‌گیره؟
آها، خود عامل‌ها میگی. ببین عامل‌ها اون حافظه اشتراکی رو میتونن داشته باشن.
یعنی همراهان نبود مثلا ما یه حلقه
می‌ذاریم،
خب تو هر دوره حلقه که
هیچ کدوم
تماس
نشدن می‌فهمیم
که
تموم
شده، ولی الان این هر کدوم جدا
برای خود. حالا این میتونه دوره‌های مختلفی حل بشه. یه آربیتر میشه گزارش کنه، داوری که از بیرون وزیر همه عامل‌ها رو نگاه کنه، اون جدول H رو ببینه. ببینه وقتی H دیگه به نقطه قابل قبول رسیده، همه عامل‌ها رو متوقف کنه. یا میشه این شرط گذاش خود عامل‌ها به اون حافظه اشتراکی برای H دسترسی دارن و می‌بینن که مقادیر H دیگه تغییر پیدا نمی‌کنه. این دقیقه مسئله کلیه توی مسائل مالتی ایجنت، اینکه همین آمین ها متوجه بشن که به جواب رسیدن، خب یه کار پیچیده ای هست. این میشه گفت اینجا نکته رو داره، ولی میشه اینجوری برابر کرد. هر عاملی به تنهایی خودش وزیر همگرایی خودش رو شناسایی کنه. مثلا یه عاملی وقتی تو چند دوره مقدار ایچش دیگه تغییر نمی کنه، دیگه ادامه نده، توقف کنه.
مثلا یه عاملی مثلا به یه دلیل متوقف کرده باشه کارشو،
خب
همین دلیل این عامل هرچی مثلا تو هر مثلا دوره مقاله تغییر نمیشه، ولی اون اگه کار شروع کنه یه بار دیگه محاسبه کنه دورشون، ولی این نمیدونه که الان مثلا علت اینکه ارزش عوض نمیشه اینه که یه عاملی
از بله. خب این مسئله کلیه، مسئله محاسبه پذیریه که حد بی نهایت اونجا نمیشه تشخیص
داد. این مسئله داشت شاید آرایپی بود، نمیدونمش بود که همین تقریباً اصله بود، بعد باسم فاصله بینم
اگه یکی از گیرها
از بین میرفت چطور
میشد و اینا شبیه به همین مشکل کنم. اینجا ببین مسئله همون مشکلات در واقع حل مسئله بذاره تکراری رو داره، یعنی اینجا بفهمیم کجا به همگرایی رسیدیم، این تشخیصش خب حداقل به صورت مالتی ایجنت کار نسبتا پیچیده تری هست. ولی خب کلیت الگوریتم اینجوریه، یعنی هر عامل جدا جدا گره خودش رو میکنه محاسبه کرده. ولی خب به خاطر همین محدودیتی که دیدی تعداد زیاد عامل ها، شاید برای تعداد گره زیاد این روش منطقی نباشه پیاده سازی کردنش. بریم سراغ روش های دیگه ای که از این روش اولی گرفتن ولی به شکل بهتری اون رو پیاده سازی کردن. خب یه روش دیگه داریم به اسم Learning Real Time A-Star LRTA-Star. اصل الگوریتم الگوریتم سینگل ایجنت، اصل الگوریتم سینگل ایجنت دقت کنی، یعنی اولین بار که اینو طراحی کردم فرضش مالتی ایجنت نبود. ما اول سینگل ایجنتش رو توضیح میدیم، بعد میگیم حالا چجوری میشه مدل مالتی ایجنتش رو شناسایی کرد. فقط دقت کنید این روش عنوان ریل تایم که داره اینجا منظورش ریل تایم آنلاین هست. آنلاین یعنی عامل باید همزمان با جستجو کنش هم انجام بده. اصطلاحی که به طور فنی ازش استفاده میکنم میگن اینترلیوینگ باید اتفاق بیفته، یک درمیان سازی، یعنی یک گام جستجو یه گام کنش، دوباره یه گام جستجو یه گام کنش، برخلاف روش‌های آفلاین که اول راه حل کامل به دست میومد بعد یه عامل اون رو اجرا می‌کرد. مثلا روش ADP اصلش اینجوریه، وقتی راه حل شناسایی شد اون دنباله کنش‌های مطلوب شناسایی میشه، میدن یه عامل اون رو ران می‌کنه. منتها اینجا خود عامل جستجو کننده خودش باید اجرا کننده کنش هم باشه، دقیقاً مثل آدمی که توی محیط ناشناخته خودش شروع می‌کنه به حرکت کردن تا مسیر رو پیدا بکنه. مثلا من میخوام بگم در خروجی دانشگاه کجاست؟ اگر اشتباه همینجور فکر کردم با فکر به این نتیجه رسیدم که چه مسیری رو باید طی کنم، خب اونجا دیگه چشمامو میبندم، چشم بسته میرم به هدف میرسم اگر امکانشو داشته باشم. ولی وقتی همچین امکانی رو ندارم، ذره ذره حرکت میکنم، مثلا تا یه متر جلوتر رو برنامه‌ریزی میکنم، میرم جلو یه حرکت انجام میدم تا نهایتا هدف رو بتونم پیدا کنم. اینجا اگر بک ترکینگ انجام بشه، بک ترکینگ یعنی چی؟ یه مسیر رو بریم به اون مسیر خوردیم برگردیم. اینجا بک ترکینگ فیزیکیه، در خدمت بک‌تراکینگ روش‌های جستجو که به صورت ذهنی مسیر طی می‌شد به جواب نمی‌رسیدیم برمیگشتیم. اینجا مثل مسئله میز، این همون مسیر تو در تو. یه راهی رو رفتید، دیدید به جواب نمی‌رسه، اون مسیر رو برمیگردید فیزیکالی. دقیقاً به صورت فیزیکی مسیر رفته ازش برمیگرد. خب الان یه استار هر عاملی در واقع باید سه مرحله تکرار رو انجام بده. اولیش نگاه به جلو هست، دومی به هنگام سازی تخمین، آخری انتخاب کنش. تو به نگاه به جلو به ازای هر کدوم از همسایه هاش که میشن جی، اف جی رو میذاره در بدیم آی و جی به اضافه اچ جی، تقریبا شبیه اون چیزی که توی ADP وجود داشت. بعد تخمین رو به هنگام میکنه، مقدار اچ آی رو میذاره کوچکترین مقدار اف جی ها به ازای جی های مختلف. حالا کنش رو انتخاب میکنه، دیگه آی عوض میشه، آی به یه جی تبدیل میشه که اون جی اونی هست که مقدار اف جی از همه کمتر هست، کوچکترین مقدار اف جی. این تابع اچ که همون تابع هیوریستیکه خیلی مهمه. اگر این تابع اوور استیمیت نکنه، یعنی شما بتونید تضمین بدید که هیچ وقت بیشتر از مقدار واقعی تخمین نمیزنه، تضمین وجود داره که حتما به جواب میرسه. ولی اگه اوور استیمیت کرد، این تضمینه برداشته میشه. پس این شرط رو داریم، مقدار اچ آی حتما کوچکتر یا مساوی اچ استار آی باید باشه. خب پس LRT استار اول آی رو میذاریم S گره شروع. حالا میگه تا زمانی که آی تبدیل به یه گره هدف نشده، به ازای هر کدوم از همسایه های آی که اسمشون هست J، F J رو بذار در یوه آی و J به اضافه H J. خب این بررسی رو که انجام بدید F J ها مقدارشون مشخص شد، آی پی رو میذارم در واقع آرگمین F J. اچ آی رو بین مقدار قبلی اچ آی و این اف آی پریم که آی پریم رو از اینجا محاسبه کردیم ماکسیموم میگیرم، هر کدوم بزرگتر بود. نهایتا آی رو میذارم آی پریم، چون در واقع این اچ تخمینه، تو تخمین هر چقدر شما تخمین دقیق تری داشته باشید بهتر است. تخمین دقیق تر کدوم تخمینه؟ اونی که بزرگتره، چون فرض برای این گذاشتم که اچ آی هیچ وقت از اچ استار تجاوز نمیکنه، مقدارش بیشتر نمیشه. حالا هر چقدر اچ آی به اچ استار نزدیکتر باشه، یعنی اچ آی چیه؟ بزرگتر است. پس دوست دارم تا جایی که ممکنه اچ آی بزرگتر باشه. پس این کد رو برای این نوشتم، درسته تو این سه مرحله این رو اشاره نکرده بودیم، ولی این در واقع تکمیل کد هست. اینو بنویسی سریعتر به جواب میرسی. بین اچ آی و اف آی پی دی اونی که بزرگتر هست رو در نظر. این اصطلاح یعنی چی؟ بریکینگ تایز ات رندوم. اینو زیاد تازه تو درس استفاده کردیم. پاره کردن گره ها به صورت تصادفی معنیش چیه؟ گره زمانی وجود میاد که چند تا عنصر مقدار F یکسان دارن و هر دوشون هم مینیمومه. وقتی شما این آرگمین رو میگیرید، یه آی پریم میخوای که به اون جواب استفاده بشه. حالا اگر دو تا J وجود داشتن یه مقدار F هاشون با هم مساوی بود، کدوم رو نظر میگیرید؟ این که از بین دو مقدار مساوی مینیمم یکی رو تصادفی انتخاب می‌کنیم، به این میگن بریکینگ تایز ات رندوم، باز کردن گره به صورت تصادفی. اونجا از نظر الگوریتم فرق نمی‌کنه، هر کدوم می‌تونید انتخاب بکنید. خب و همین مسئله قبلیمون، این دفعه LRTA استار رو اجرا می‌کنیم با این تفاوت که اینجا الگوریتم سینگل ایجنت، عامل از کجا شروع می‌کنه؟ از S شروع میکنه. یک عامل داریم از S آغاز میکنه کار خودش. خب از S که شروع کنه، مقدار اولیه همه اشها رو گذاشتم صفر، چون صفر در واقع از مقدار هزینه واقعی کوچکتر یا مساوی هست، همچنین برای گره هدف هم مقدار صفره. میتونن از مقادیر بزرگتر هم استفاده کنن، ولی باید مطمئن باشن اون مقادیر اوور استیمیت نکردن. خب اینجا من در واقع یک هزینه میتونم بدم از S، با دو واحد برم به A، با دو واحد برم به B. خب از B سه واحد میتونم برم به D، سه واحد میتونم برم، دو واحد میتونم برم به C، و از C در واقع یه واحد میتونم هزینه کنم تا به تی یعنی تارگت برسم مسئله حل بشه. الان برای رسیدن به سی دو تا مسیر هست دیگه. یکی این مسیر رو میتونم طی کنم، چقدر هزینه داره؟ دو واحد، سه واحد، پنج واحد هزینه، با این یه واحد میشه 6 واحد. ولی اگر از این طرف بیام یه دو واحد اینجا دارم، یه دو واحد اینجا، یه واحد هم اینجا، کلا میشه 5 واحد. اگر شما این مسیر رو طی کنید، این دو واحد، این دو واحد، این دو واحد، اینم یه واحد، میشه در واقع 7 واحد. خب بهترین مسیر چی بود؟
از دی
بعد بریم به سی، از این بریم به صفر. خب این در واقع تخمین های اچ رو هی بهتر میکنه. الان همین که میبینه از این اس من هر راهی رو بخوام برم حداقل دو واحد باید پرداخت کنم، بس میگه برآورده هزینه من حداقل میگه 2 هست برای این یه نقطه، این 2 رو براش در نظر میگیره. حالا اونی که کمترین هزینه رو داره انتخاب میشه میره جلو. ببینید اول کاری نمیتونه تشخیص بده که از این ور برم یا از این ور، قبول دارید؟ این چیزی که میبینه فقط میبینه که این دوتا هزینه شون دیگه که مقدار هیروسی که ایران که از قبل صفر بود، بین این دوتا عملا نمیتونه تمیز قائل بشه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ احسن، اون بریکینگ تایز ات رندوم هست. اینجا گره که بوجود یکی به تصادفی انتخاب میکنه، مثلا از اس میره به آ، ولی مقدار اچش الان آپدیت میشه. همین که فهمید دو واحد باید حداقل هزینه کنه تا اینکه بتونه به این نقطه جدید وارد بشه، پس اچ این الان میشه 2. حالا وارد آر که شد، دقت کنید برخلاف جستجوهای آفلاین که من حرکت رو انجام نمیدادم، بعدا همه مسیر رو چک میکردم، آخر سر میگفتم کدوم مسیر رو باید طی کنم، ولی اینجا آموزش شما حرکت رو انجام داده، از اس میره سراغ آ، حالا از مسئله‌ای که میخواد حل کنه از آ به بعد خواهد بود. حالا از آ همین مسئله رو دنبال میکنه، میبینه که 3 واحد میتونه بده بره به سی و 2 واحد میتونه بده بره به 2. خب تو مرحله اول چون چیزی که الان رسم کردیم چند گام انجام شده، هنوز مقدار هیوریستیک اینا چنده؟ صفره. چون این صفره یه واحد در واقع 3 واحد اینجا هست اینا رو میبینه، 2 واحد هم اینجا میبینه، کدوم کمتره براش؟ این رو انتخاب میکنه، وارد بی میشه. حالا ادامه کار از بی، 3 واحد اینجا، 2 واحد اینجا، باز این 2 واحد براش کمتر هست، میرسه به این سی. سی هم که یه راه بیشتر کلا نداره. پس عامل ببینید تو اولین استیج خودش و اولین مرحله‌ای که طی می‌کنه این 4 تا گام رو میره جلو، 1 2 3 4، و مقادیر اچ رو تو این فاصله آپدیت می‌کنه. یعنی هر گره این وسط بهش برخورد کرده حتما مقدار اچش آپدیت شده. خب حالا برای گره های بعدی هم همین اتفاق میفته. یعنی الان اینجا ببینید برای این گره آ مقدار هیوریستیک 4 به دست اومد، چون میبینه که 3 واحد که هزینه این یاله، یه واحد هم که اینجا باید پرداخت میشده، این در واقع میشه 3 و 1 مقدار 4 حداقل هزینه ای هست که برای اینجا باید پرداخت بکنه. پس مقادیر اچ وقتی آپدیت میشن در یک گام بعدی از اون مقادیر آپدیت شده استفاده میکنه و مقادیر اچ برای هر کدوم از این گره ها مقادیر دقیق تری میشن. این هم وقتی
آپدیت میکنه
4 گره 4 مقادیر
نه ای که شده
4
که میفهمه که
هزینه ای
شده
4. ببین الان یه ترایل اینجا تموم شد، تو ترایل بعدی اینو متوجه میشه دیگه، چون این هزینه یا رو که داره سه واحد.
الان اینجا دوباره
بک ترک میکنه؟ بک ترک نمیکنه. نه ببینید الان این اومد به الان یه ترایل رو کلا تموم کرد، اینجا انگار یه مسیر رو پیدا کرده. خب یه مسیر پیدا شد، ترایل یه مرحله است از استارت تا تارگت، یه دور،
یعنی یه بار دوباره از اول از اول میشه،
دوباره انگار از اول داره ران میشه، اینجوری میتونه فرض کنه. ولی مقادیر اچ رو دیگه صفر نمیکنه، اصلا مقادیر اچی که از قبل داشته استفاده میکنه. حالا تو ترایل بعدی
برمیگرده وارد اس، یعنی دوباره
آره
الان اول اس رو آپدیت کنه بعد چهار
مقدار چی
استونه اول
آپدیت کنه بعد پی آپدیت کنه. خب این ترتیب آپدیت کردن
خامه باید تو گره باشه دعاوی کنه
دیگه،
درست
یاد
خود باید یکی میره جلو رفته جلو باید حساب بیت بشه بعد ای دیگه، درست بعد اول اس بشه 4 بعد
درست مقدار اس رو اگر بخواد آپدیت بکنه ببینید اس الان
چون آگ شده 2
دو واحد اینجا رو تیک میکنه دو واحد هم اینجا
مثلا
نگفتیم
واحد هم راندام انتخاب میکنه اول از اس شروع کرده یه راندام انتخاب کرده از اس به ای شروع کرده
خب نه تو ترایل بعدی نه نه تو ترایل بعدی دوباره از همون اس شروع میکنه دوباره از اس آغاز میکنه اینجا
هم راندام انتخاب میکنه از اس شروع میکنه
یا بله بله
به سمت ای میره بی 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 ای به سمت سی میره دو راه حل داره چون راندومه
بله نه ببینید ترتیب دوره همینه یعنی دوره از اس که شروع میکنن مقدار جدید اس 4 شده مقدار ای هم الان شده 4 بله یعنی این چیزی که داره میبینه مقدار قبلی این رو داشته که دو بوده این یاد رو هم داره میبینه دو واحد پس میبینه حد در هزینه که برای اینجا باید پرداخت کنه 4 هست
اون باید کمتر نصف انتخاب نمی کنه الان دوباره بیاد به اس برسه یک مسیر داریم 2 یک مسیر داریم 4
نه دیگه یه 2 یه 2 ها
اون
گرم هر دو شده دیگه از اون مقدار اس کمتر هزینه از اس تخمینش الان شد 4 این دفعه ترایالی که تی شده اینجاست این از اینجا اومد این بعد مقدار این آپدیت شد حالا مقدار سی که آپدیت میشه تغییر نمیکنه همون یک میمونه حالا ترایال بعدی از اینجاست یعنی این اس میاد به بی از بی میریم به دی و از دی میریم به سی و میایم به این تی که حالا این بار این مسیر دنبال میشه مقادیری که الان به دست اومد الان برای اس ما دیدیم کمترین مقداری که میتونه باشه مقدار 5 تو این ترایال خب یک ترایال چهارم اینجا وجود داره این مسیر طی میشه خب در نهایت ببینید اینجا مسئله میگه تعداد زیادی ترایال وجود داره و عامل میتونه همه اونها رو دونه چک بکنه ولی قبل از اینکه همه ترایال ها چک بشه نوعی همگرایی اتفاق میافته پس فکر نکنید تعداد مسیرها نمایی تعداد نمایی بررسی صورت میگیره نه اینجا همگرایی اتفاق میفته مقادیر اش به جایی میرسن دیگه از اونجا به بعد تغییری نمیکنن اینجا در واقع مقادیر اش که به دست آوردیم میگه به ما میگه که هر کدوم از حالتایی که توش قرار گرفتیم بهترین حالت بعدیش چیه عامل ترایالی میتونه حرکت رو انجام بده حالا میشه اینجوری فرض کرد این عاملی که به صورت آنلاین جستجو رو انجام داده حالا میتونه اون بهترین راهی که پیدا کرد رو به عنوان جواب بده به یه عامل دیگه‌ای که اون منتظر جواب بود حالا اون این مسیر رو وقتی بذاره کامل تیم میکنه جواب رو به دست میاره
باشه مفهوم آنلاین بودن فقط اینه که ما مثل اون بکترهایی که قبلی عمل نکنیم یا این که آنلاین بودن یعنی که مثلا حالا یه فارکین مثلا بیتادی یا بیتادی همیشه به صورت استاتیک سه میمونه اگه تغییر کنه مثلا داینامیک میشه آنلاین الان با داینامیک فرق داره
فرق داره ببین توی آنلاین جستجو و کنش یک در میون انجام میشه یعنی عامل اول اینجا بود الان یه جستجو کرد اومد تو بی جاش عوض شد یعنی واقعا فیزیکالی یه مسیر رو طی کرد حالا میاد اینجا تو نهایتا میرسه به هدف یک ترایال حاوی اجرای حلقه وال از اول تا آخره این از اس شروع میشه تا برسه به نود هدف دیگه به هدف رسید یه ترایال تموم میشه تو یک ترایال عامل هر نوع بک‌ترکینگی انجام میده کاملا فیزیکال هست اینکه دوباره از اس شروع کردیم ماده ترایال بعدیه دوباره تو ترایال بعدی باز از اس شروع میکنیم پس همیشه از اس شروع میشه تو هر ترایال و به اون تی کارو ختم میکنه و در نهایت اینه که چون هر ترایالی که انجام میشه مقدار اش از قبل میمونه مقدار اش قبل ترایال قبلی رو من تو ترایال بعدی استفاده میکنم همین لرنینگ اینجا داره اتفاق میفته چرا به این دلش میگن لرنینگ ریل تایم ای استا یادگیری به کمک همین تابع اچ داره انجام میشه آپدیت شدن اچ یعنی همون لرنینگ و یادگیری مورد نیاز ما حالا این توضیح میدم چجوری مالتی ایجنتش میکنیم تا اینجا مدل کاملا سینگل ایجنت بود یه عامل چند دوره باید میرفت. برای مالتی ایجنت میتونیم اینجوری فرض کنیم که عامل ها هر کدوم یه تعدادی از ریاله ها رو دنبال میکنن. حالا چون شما فرض کردید که اون جایی گره به وجود میاد، گره به صورت تصادفی باز میشه، وقتی من چند تا عامل داشته باشم رفتارشون تصادفی باشه لزوما یه مسیر دنبال نمیشه. عامل های مختلف ممکنه مسیرهای مختلفی رو پیدا کنن و در نتیجه سرعت پیدا کردن راه حل اینجوری افزایش پیدا میکنه. حالا تو این فرآیند شما حتی میتونید یه کار دیگه هم بکنید، اونم اینکه این اششون رو به عنوان تابع هیوریستیک این رو شیر کنید، یه حافظه اشتراکی باشه که همه مقدار اش رو از اونجا ببینن و استفاده بکنن. یا حتی اگر نمیخوان یک اش مشترک داشته باشن، عامل ها به تابع اش همدیگه دسترسی داشته باشن. هر عاملی هر جا بود بتونه به هر نقطه‌ای که بود به اچ همون نقطه از طرف عامل‌های دیگه هم دسترسی داشته باشه. بعد همیشه بزرگترین مقدار اچ رو از بین اچ‌هایی که عامل‌های مختلف پیشنهاد کردن اون رو انتخاب بکنه. انتخاب بزرگترین اچ یه وقت خودش می‌گرده بهترین اچ رو پیدا می‌کنه. یه وقت نه نگاه می‌کنه ببینه دیگران چه مقادیری برای اچ پیشنهاد کردن، اونی که از همه بزرگتر هست رو انتخاب می‌کنه. خود همین سرعت جستجو رو زیاد می‌کنه. خب این روش دو تا خاصیت اصلیش، یعنی کامپلیتنس و بهینگیش لحاظ شده است. برای تمامیت سه تا شرط داره. اولا تعداد گره‌های داره وزن مثبت باید متناهی باشه. این گرافتون با بی نهایت گره نباشه که همه اون وزنش هم وزن مثبت باشه. از هر گره تا هدف مسیری باید حتما موجود باشه. یعنی اگر بعضی از گره ها بن‌بست بودن نسبت به هدف، این روش نمیتونه خوب جواب بده. این با فرض این فضای حالتیه که از هر حالتش به هر حالت دیگه حتما راهی هست. و سوم این که تخمین های آغازین نباید منفی بشن. مقدار بزرگتر مساوی صفر باید برای تخمین اولی بشه. اما برای بهینگیش، شرط بهینگی ضمن این شرط تمامیت اینه که تخمین های آغازین باید قابل قبول باشن. ادمیزیبل باید باشه. ادمیزیبل یعنی اچ کوچکتر یا مساوی اچ استار. هیچ وقت اچ شما بیشتر از مقدار واقعی نباید در واقع استیمیت بکنید. توی این حالت هست که مقادیر یاد گرفته شده به مقادیر واقعی مسیر بهینه همگرا میشن. اگر با کیو لرنینگ آشنا باشید، کلا روشایی که توی MDP یعنی مارکوف دیسیژن پروسس، فرآیند تصمیم گیری مارکوف برای پیدا کردن مسیر بهینه توی مدل مارکوف در واقع اجرا میشن، اونجا میدونید کیو لرنینگ اساسش این همچین الگوریتمیه. اونجا این الگوریتم اینجا هیچ نوع احتمالاتی در کار نبود، توی کیو لرنینگ احتمالات هم میاد وسط. اینکه از یه حالتی من وارد حالت بعدی میشم چقدر احتمال داره، چون محیط‌های واقعی اونها محیط‌های استوکاستیک هستن، محیط‌های قطعی نیستن، محیط‌های تصادفی و اتفاقی به حساب میاد. اون روش، روش کیو لرنینگ، کار همین LRTA استار رو میتونه برای اون محیط‌ها انجام بده. منتها توی اصطلاحاً LRTA استار یک فرض اساسی اینه که محیط قطعیه، یعنی شما وقتی توی استوکاستیک کنشی انجام میدین حالت بعدی به قطعی قابل تعیین هست. خب این همی توضیح بده در مورد این چطور میشه این الگوریتم رو چند عاملیش کرد. همین توضیح بده خدمتون عرض کردم. این اسمشو میذاریم LRTA star N، با N تا عامل میتونه اجرا بشه. اینجا لزومی نداره که تعداد عامل ها دقیقا مساوی تعداد گره ها باشه. با هر تعداد عاملی خواستی میتونید مسئله رو در واقع اجرا بکنید. معایبش همون ای بیه که خود LRTA استار داره. مثلا فکر میکنین ای به خاصی باید داشته باشه؟ خب اینجوری بس بذارید بگم ای بش به نسبت روش های دیگه قابل بررسی هست. اونم این که اینجا از ساختار مالتی ایجن حد اکثر بهره برداری نمیشه، یعنی باز ممکنه یه بخشی از اطلاعات رو همه عامل ها همزمان دارن موازی با هم محاسبه میکنن، اضافه کاری صورت میگیره. در صورتی که اگر یه هماهنگی از قبل داشتن، هر کسی یه بخشی از محاسبات انجام میدن، دوباره کاری ها اتفاق نمیافته. مثلا خوبی روش ADP Asynchron Dynamic Programming اون ویژگیش این بود که هر عامل مسئولیت فقط یک محل رو به عهده داشت، تا تمام محاسبات فقط اون محل رو انجام میداد، با محاسبات جای دیگه تلاقی نمیکرد. ولی اینجا نه، اینجا همه عامل ها ممکنه به همینجا سرک بکشن و هزینه ایجاد کنن برای همه محاسبات. خب اما یه روش دیگه داریم به اسم RTA star، real time A star. این از نظر تاریخی در واقع بعد از روش LRTA star ارائه شده، دقیقاً مثل همون هست و با همون ویژگی ها، منتها یه تفاوت کوچیک داره توی به هنگام سازی تخمین. اونجا که میخواد بیا مینیموم بگیره، LRTA star میگفت اجرایی رو بذاره مینیموم FJ، اون کوچکترین مقدار FJ رو انتخاب میکرد. اینجا میاد دومین کوچکترین رو انتخاب میکنه. خب این دومین کوچکترین انتخاب کردن چه مزیتی داره؟ به جایی که من در واقع بهترین گرهی تا اون لحظه بهش برخورد کردم رو انتخاب کنم، یه گرهی که یه مقدار بدتر هست رو انتخاب میکنم. این در واقع اجازه دادن به حرکت‌های بده. توی جستجو اگر شما اصرار داشته باشید که همیشه برید سراغ بهترین حالت‌های ممکن، ممکنه توی بهینه محلی گیر بیفتید. ولی مثلا توی روشی مثل سیمولیت امنیتی، همین که اجازه میدید بعضی از حرکت‌های بعد هم اتفاق بیفتن، شانس رسیدن به گلوبال ماکسیموم و گلوبال مینیموم افزایش پیدا میکنه. اینم با همچین منطقی این کار رو انجام میده. میگه من به جای اینکه بیام بهترین FJ رو انتخاب کنم، دومی بهترینش رو انتخاب میکنم. ولی بقیه کارها رو دقیقاً مثل همون الگوریتم LRTA star انجام میدم. اینجا عملاً میزان بیشتری اکتشاف باید صورت بگیره و مقادیری که برای H به دست میاد مقادیر دقیق‌تری میشن در نهایت. وقتی حالا این رو به صورت مالتی ایجنت شما اجرا میکنید، شانس رسیدن به جواب بهینه در زمان کوتاه‌تر برای این روش بیشتر میشه. این هم دقیقا مثل روش LRTA star، هم تمامیتش تضمین شد از هم بهینه میشه. اما روش بعدی بهش میگن Moving Target Search یا MTS، جستجوی مقصد متحرک. این دقیقا تو کاربرد روباتیک خیلی استفاده میشه. تا الان فرض بر این بود که حالت هدف حرکت نمی کنه، ثابته، میخواییم پیداش بکنیم. ولی توی MTS فرض میکنم هدف خودش در طول زمان جا به جا میشه و من باید همیشه موقع سرچ موقعیت خودم رو با موقعیت هدف جابجا شده تنظیم کنم و سرچ رو صورت بدم. خب این مثلا یه ربات متحرکی میخواد این ربات متحرک دیگر رو پیداش بکنه. البته شما این نظر بگیرید رفتار ربات مقابل، ما اینجا عملا دو تا عامل داریم، یه عامل حل کننده این مسئله است که میخواد خودش رو برسونه به هدف، یه عامل دیگه داریم که مووینگ هست، مووینگ تارگته، مقصد متحرکه، میتونه جا به جا بشه. برای اون مقصد متحرک سه تا حالت میشه فرض کرد. یه وقتی که اونم دوست داره به ما برسه و چون دوست داره همکاری میکنه، پس به طور همکارانه سعی میکنه به ربات حل مسئله برسه. اما یه وقتی عمدن اصرار داره که به ما نرسه، به عنوان عامل حل کننده مسئله میخواد از ما فرار بکنه، اینجا چیکار میکنه؟ اینجا در واقع دوری میکنه از ما، یک نوع اوایدنس داره. حالا این اوایدنس رو چه جوری انجام میده؟ میتونه فاصلهش رو بیشتر از ما بکنه، ولی با افزایش فاصله جستجو خاطرنامه پیدا نمیکنه. این میتونه خودش رو قایم بکنه. شما هم مثلا دارید خیابون میرید، این حرف از طلبکار از شما، خب چی کار میکنید؟
خب
میدوید فرار میکنید، من این کار نمیکنید، یه گوشه قایم میشید که اون رد بشه دیگه. من خیلی مشکل طرفدار داری کار نداشتید، خیلی فضای مسئله نیست. خب اینجا راه حل دوری کردن اولا قایم شدن، یعنی کاری میکنید که اصلا نتونه مختصات ایکس و وایش رو پیدا بکنه، چه برسه به اینکه حالا جاشو پیدا کنه و بخواد دنبال شرکت. اما یه وقتی کلا بی تفاوته، اصلا مستقل از روال حل کننده مسئله حرکت میکنه. من الان میخوام کدوم مسئله رو حل کنم؟ من به این مورد دوم خیلی کار ندارم. بیشتر میگم مثلا این مورد سومه، اما راه حلی که دارم میدم قاعدتا برای این مورد اول هم قابلیت استفاده داره. در واقع عامل، حتی اینجوری بگم، من بیشتر حالت سوم رو تاکید میکنم به این علت که عامل در واقع تارگت متحرک، مووینگ تارگت من، اون برای جابجا شدن هیچ حساب کتابی نمیکنه، داره حرکت طبیعی خودش رو انجام میده. اون منم که میخوام خودم رو هماهنگ کنم تا اینکه اون رو بتونم به خوبی پیداش کنم. اما برای تضمین موفقیت این شرط باید برقرار باشه، عامل حل مسئله باید از عامل مقصد متحرک سریعتر عمل کنه. اگر سرعتش کمتر باشه این گپ فاصله شون میتونه هی بیشتر و بیشتر بشه، نه اینکه هیچ وقت امکان نداره به هم برسن، بلکه شانس رسیدنشون به هم کاهش پیدا میکنه، شانس کاهش پیدا میکنه. من میخوام تضمین موفقیت کنم، میگم الگوریتمی که ارائه میدم این فرض رو داشته باشه، اگه قراره حتما موفقیت برسه عامل حل مسئله باید سریعتر از عامل مقصد حل کنه. خب الگوریتمش در واقع تعمیم همون الارتی استایل با فرض متحرک بودن هدف. یک هیوریستیک واحد داریم برای در واقع این الگوریتم، یک هیوریستیک واحد برای فاصله تا هدف مقصد نگهداری نمی‌کنه. هر محل بالقوه برای خودش یه تابع هیوریستیک مستقل خواهد داشت. در واقع سعی می‌کنه اطلاعات هیوریستیک رو برای هر محل بالقوه مقصد به دست بیاره. بگه خب اون ربات مقصد من تو چه جاهایی میتونه باشه؟ حالا تو هر جایی که باشه من براش یک مقدار هیوریستیک متفاوت دارم. اون مقدار رو برآورد. پس MTS یک ماتریس از مقادیر هیوریستیک رو نگهداری می‌کنه. این ماتریس به صورت تابع H X و Y میشه. همه حالت هایی که مبدا یعنی x توش هست و همه حالت هایی که مقصد یعنی y توش قرار داره، همه این حالت ها مقادیرشون برای h متفاوته. قبلا شما تابع هیوریستیک بود، یه بردار بود، هر حالتی برای خودش یه دونه بردار، در واقع یه درایه از این بردار رو تشکیل میداد. بعد اینکه چون مقصد من حرکت میکنه، من برای هر مقصد ممکن هم یه دونه از این بردارها میذارم، خودش یه ماتریس رو تشکیل میده. مبدا که
ثابت
میشه. دیگه مبدا داره حرکت میکنه.
و هر همزمان
حرکت داره، هر نقطه که میره همینجور بده. بله دیگه. تو هر دین شما قبلا میگفتی من فقط دارم حرکت میکنم، هدف ثابته، HN براش حساب میکردیم. N محل من. تا گل مقدارش حساب میکردم یه بردار میشد. الان میگم خودم هم دارم حرکت میکنم، مقصدم داره حرکت میکنم. پس این ماتریس باید داشته باشه. این ماتریس تو هر حرکت عامل حل کننده مسئله و عامل مقصد به هنگام میشه. پس هر وقتی که خودم حرکت کردم ماتریس رو به هنگام میکنم. هر وقت هدف حرکت کرد باز به هنگام سازی صورت میده. ایکس آی رو میگیرم موقعیت فعلی عامل حل کننده مسئله، عامل خود، موقعیت فعلی خودم. حالا من از هر جا که هستم به یک سری نقاط میتونم برم، اون نقاط همسایه های من هستن. ایکس جی رو میگیرم موقعیت همسایه عامل حل کننده مسئله، وای جی رو میگیرم موقعیت فعلی مقصد و وای آی رو میگیرم موقعیت فعلی عامل مقصد، وای جی رو میگیرم موقعیت همسایه عامل مقصد. پس همسایه با عدس جی نشون داده شدن، موقعیت خود اون مبدا و مقصد با عدس آی. و برای سادگی فرض کردم که همه یادهای گراف هزینه یکسانی دارن، هرچند اگه این فرض هم برقرار نباشه میتونیم علاوه بر جوری تعبیر بدیم که اونو در نظر بگیریم، ولی برای سادگی فرض کنین همه یادهای گراف هزینه واحد داشته باشه. دو تا کد داریم، این دو تا کد رو کی داره اجرا میکنه؟ عامل حل کننده مسئله، با دو تا شرط مختلف. یه شرط مال زمانی که خودش حرکت میکنه، یه شرط هم مال زمانی که تارگت حرکت میکنه. به محض اینکه هر کدوم حرکت کردن کد مربوطشون ران میشه. در هنگامی که حل کننده مسئله حرکت میکنه میگه به ازای هر همسایه XJ مقدار H XJ و YI محاسبه میشه، یعنی موقعیت فعلی مقصد و همسایه جدید خودم. این H رو برش حساب میکنیم، حالا مقدار H XI و YI میشه ماکسیموم H XI و YI و مینیموم H XJ پریم و YI به اضافه یک، که ببینم این مقدار به ازای کدوم مقدار XJ پریم مینیموم میشه، اون رو انتخاب میکنم.
یعنی میخوام ببینم کدوم همسایه‌ام هست که داره کمترین هزینه است، اون همسایه رو انتخاب کنم برم توش. این یه واحد چیه؟ هزینه یادیه که طی شده. گفتیم که همه یادهای گراف هزینه یکسان دارن. اگه هزینه ها متفاوت باشن اینجا روی یکش رو می‌نویسم، اون هزینه یادش رو می‌نویسم. اینجا یه واحد. خب بعد میگم موف تو ایکس جی. اینجا حرکت فیزیکال صورت میگیره. من به ایکس جی حرکت میکنم که ایکس جی مقداری از اش ایکس جی و وای آی هست که مینیمم شده. اون مقداری که به ازای اون مینیمم صورت گرفته اسمش میشه ایکس جی. حرکت هم اینجوری پیاده سازی میشه. ایکس آی رو میذارم مساوی ایکس جی. نقطه فعلی من میشه همون مقدار همسایه که واردش میشه. خب اما وقتی که تارگت حرکت میکنه، موقعی تارگت حرکت میکنم باز باید اش رو آپدیت کنم. میگم فور نیو پوزیشن نیبر که اسمش هست وای جی، محاسبه کن اچ ایکس آی و وای جی رو، موقعیت جدید مقصد و موقعیت فعلی خودم. حالا آپدیت میکنم اچ ایکس آی و وای آی رو، اینو برابر میذارم با ماکسیموم اچ ایکس آی و وای آی و اچ ایکس آی و وای آی منهای یک. خب حرکت میکنم به وای آی، ببخشید مقصد در واقع این بار حرکت کرده به وای جی وارد شده. این مفهوم مقصد و مقصد چجوری تغییر جا پیدا میکنه؟ وای جی میشه وای آی، میشه همون مقدار وای جی. این میشه در واقع هدف جدید برای عامل حل کننده مسئله، همون عامل اصلی. روش MTS تمامیت داره به شرط اینکه مقصد از بعضی از حرکت‌هاش صرف نظر کنه، یعنی بعضی از راه‌ها رو میتونه بره ولی نره. شاید قرار باشه هر حرکت ما انجام میدیم اون یه حرکت انجام بده، از ما دور بشه، تضمین رسیدن وجود نداره. اینجا ما میگفتیم باید در واقع عامل حل کننده مسئله نسبت به اون مقصد سریع‌تر حرکت کنه، خودش رو تو این شرط نشون میده. اینجا جاییه که مقصد از بعض تلگیاتی ممکنه خودش صرف نظر، یعنی واقعا یه جایی انگار وای میسه یا حرکتی انجام نمیده که من میتونم خودم رو بهش برسونم. اما دوم این که تابع هیوریستیک باید قابل قبول باشه، اون تابع اشی که در نظر گرفتیم مقدار اولیش باید قابل قبول باشه. از سوم مسیر باید وجود داشته باشه، اگر مسیر نداشته باشیم باز امکان رسیدن به جواب وجود نداره. اما بهینگی این روش تضمین شده نیست، چون رویکرد حریصانه است، به صورت لوکال داریم تصمیم میگیریم که کدوم مسیر بهتره. اینجا در واقع اون اصل بهینگی رو استفاده نکردیم، روش تضمین رسیدن به راه حل بهینه رو نداره. اما خب در عمل خوب کار میکنه، با اینکه جواب بهینه رو نمیده در عمل جوابش قابل قبوله.
خب
در واقع این تاکید رو همینه دیگه، یعنی تو بحث تمامیت باید مسیر وجود داشته باشه. اینجا تاکید میکنی راه حل باید وجود داشته باشه،
یعنی
با اون سوال دیگه بله سر رو میتونیم ننویسیم، یعنی اون سر روش تاکید دیگه نکنیم چون تو خود شرط تمامیت وجود داره. خب آخرین روش هم جستجوی دو طرفه بیدرنگه، Real Time Bidirectional Search RTBS. خب این ارتباطش با MTS چیه؟ تو MTS عامل حل مسئله یکی بود، یکی دیگه داشت فقط انگار فرار میکرد یا حرکت تصادفی انجام میداد. حالا اینجوری فرض کنید دو تا عاملن، اینا فیزیکالی یکیشون از استارت استیت شروع میکنه، یکی هم از گول استیت، به صورت دو طرفه جستجو رو انجام میدن. انقدر میرن جدا تا یه جایی همدیگه رو ملاقات کنن، اونجا جستجو خاصانه پیدا میکنه. اینجا هم جستجو همون فرم برخط یا آنلاین رو داره، عاملها جستجو و کنش رو یک در میون باید انجام میده. حالا برای اینکه این مسئله حل بشه دوتا عامل S و G گام های سگانه زیر رو در واقع به صورت تکراری باید اجرا کنن تا در فضای مسئله که همون فضای حالتی اون گراف باشه یه جایی به هم برخورد بکنن. گام اول استراتژی کنترل هست. استراتژی کنترل میگه که تو هر مرحله‌ای حرکت پیشرو باید
اجرا بشه یا حرکت پس رو. یعنی انگار یه نفر هست از اون بیرون دو تا عامل رو کنترل میکنه، بهش میگه خب تو الان حرکت کن یا تو الان حرکت کن. حالا اگر حرکت پیش رو انتخاب بشه، حرکت پیش رو از مرحله استارت شروع میشه، به سمت مقابلش حرکت میکنه. حرکت پس رو از هدف شروع میشه، اونم باز به سمت مقابل خودش حرکت خواهد کرد. پس استراتژی کنترل میگه که کی باید حرکت کنه تو هر مرحله. خود RTBS رو میشه با دو روش پیاده سازش کرد، روش سنترالایز داره و روش دیکاپلد. تو روش دیکاپلد در واقع این دو تا عامل از هم دیگه تفکیک میشن، عامل استارت و گول، ولی تو متمرکز در واقع یک عامل اینجا دخیل میشه برای انجام کار. بهترین کنش از میان همه حرکت‌های ممکن دو تا عامل حل کننده مسئله انتخاب میشه. اینجا اون سیستم متمرکز نگاه میکنه ببینه کدوم حرکت بهتری هست. حرکت پیش رو داره بهتر عمل میکنه تو هر گام، یا حرکت پس رو. اونی که بهتر باشه رو اجازه بهش میده که حرکت رو انجام بده. حالا خود این دست رو شما میتونید دو تا الگوریتم استارت و گول رو با روش LRTA-STAR یا RTA-STAR پیاده سازی بکنید. اما تو روش دیکاپل دو تا عامل میتونن مستقل از همدیگه تصمیم بگیرن که چجوری باید حرکت بکنن. استراتژی کنترل فقط به صورت متناوب بین اینا سویچ میکنه. یعنی میگه خب اول نوبت توه، بعد نوبت تو. دوباره نوبت رو جابجا میکنه، اول دوم، اول دوم، اول دوم تا هدف به دست میاد. ولی عامل ها تصمیم خودشون رو مستقلا اخذ میکنن. کسی تصمیم رو با هم مقایسه نمیکنه که ببینید کدومتون بهتر هستید. این تو کنترل فقط اجازه ها رو جابجا میکنه. اینجا میشه موقع پیاده سازی از MTS استفاده کرد. همون موفینگ تارگت، موفینگ تارگت سرچ. خب این بخش رو تو کتاب های مختلف میتونید ببینید. در کتاب ویس ویرایش اول فصل چهارمش مفصلا در مورد الگوریتم های جستجوی چند عاملی صحبت کرده، از جمله همین الگوریتم هایی که امروز صحبت شد. کتاب شوهام هم که همون مالتی ایجنت سیستم الگوریتم گیم تئوری اند لاجیکال فاندیشنز هست، اینم فصل دومش مفصلا این روش رو مورد بررسی قرار داده. این منابع رو میتونید در واقع برای دنبال کردن مباحث بخش استفاده بکنید. هرچند خب روشون پیشرفته تری که عمدتا مبتنی بر مدل های مارکوف هستن و احتمالات رو دخیل میکنن که دیگه تو روش های نیازمند محیط های استوکاستیک، محیط های اتفاقی و محیط های تعریف شده با توزیع احتمالات سر و کار داریم، اونا دیگه میتونن اونجا استفاده بشن. اون روش ها وجود دارن. ما برای مقدمه فقط به روش های دترمینیستیک اشاره کردیم. به علت اینکه محیط های واقعی بیشتر محیط های پارشیال ابزرویبل و محیط های استوکاستیکن، بیشتر تحقیقات رفته سمت اون مدل روش های جستجو. چون این روش ها خیلی من ندیدم پیشرفته قابل ملاحظه اتفاق بیفته. بیشتر روش هایی که دیدید در قالب همینان یا مثلا شکل های بهبودیافتی همین تکنیک های پایه، خیلی تکنیک ها متفاوت نیستن. ولی خب اونجایی وارد بحث احتمالات میشین و عملا مسئله داینامیک پروگرامینگ با وجود حالت های پارشیالی ابزرویبل و محیط های احتمالاتی حل میشه، خب روش ها خیلی روش های پیچیده تر و گسترده تری به حساب میاد. خب اگه تا اینجا سوالی داریم بفرمایید.
من
بله.
خب اینجا مثلا ما هاتپوتیزی میگیم که الگوریتم مثلا ساده است، میشه مثلا از این روش ها استفاده کرد توی فضای سیکترنه؟
مطمئنن استفاده شده، چون یکی از کاربرده اصلی مالتی ایجنت سرچ توی راتینگ هست. احتمال اینکه تو راترها این روش رو پیاده سازی کرده باشن بسیار زیاد. حتی خب اونجا ما بحثه استوکاستیک هم داریم، چون برای پکت ها احتمال لاس هم وجود داره، ممکنه پکیت از دست بره دوباره باید سنت بشه. یعنی این موارد حالت استوکاستیک بیشتر میبره سمت همون جستجویی که عرض کردم، یعنی به مدل های مارکوف و احتمالات برمیگرده. برای هر جوری محیط قطعی باشه یا شرایطی باشه که بشه مورد تقریبا قطعی در نظر گرفت، این روش رو قابل استفاده هست.
چه اسمی شما؟
بله بله این همه یادهای ممکن رو رسم نکرده، مهماشو رسم کرده. شما کدوم من نظرتون هست؟
DLS رو با best first به صورت مستقیم نه نمیشه پیاده کرد. ببین best first یه شرطی داره، میگه شما هر گری رو انتخاب کنید که
عمقش کمتر هست. هر گری عمق کمتری داره زودتر باید انتخاب بشه. یعنی اون تابجیش عملا تعیین شده است از قبل. تابجی رو از قبل تعیین کردن، اون شما نمیتونید دست بزنید. ولی best first تابجی توش به نوعی قابل تغییره، به صورت پارامتر داده شده، من میتونم دستکاری کنم روش، حالت این مختلفی که براش در نظر میگیرم بلگوی کنم اتفاق. خب سوال دیگه. خب یه بحث دیگه هم امروز داریم، هنوز تصمیم نگرفتم کدومشو بگم. هنوز ساعت چنده؟ ساعت نزدیک 4. شما تا 4 رو یه استراحت بکنید، من یه یوروبی فکر کنم ببینم بحث آخر رو چی انتخاب بکنم. اون رو هستیم فکر کنم.